ساخت. آیا شاه عباس آمد مثلا خشت و گیر رو هم گذاشت؟ یعنی دستور داد ساختن.
بله.
مسجد گوهرشاد در مشهد را گوهرشاد بیگم اون بانوی مسلمان ساخت، یعنی خودش آمد ساخت یا دستور داد ساختن. یا مثلا امام خمینی رحمت الله علیه در جواب فلان مثلا فرمانده یا فلان شخص در این موضوع سوال کرده بود، امام خمینی نوشت که چنین و چنان. امام خمینی حتما به دست خودش نوشت، خب دستور میداد مینوشتن.
بله.
این یه امر تعبیر عرفی جا افتاده است، هیچ مشکلی هم نداره. و اونجا مقصود این بود که رسول خدا بگه و ناحیهشون بنویسن.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است.
سامانه پیامکی رادیو معارف.
ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید.
سامانه پیامکی رادیو معارف 30553.
پرسمان تاریخی بفهمی؟
سلام علیکم، یه سوال داشتم از خدمت استاد پیشوایی. این که امام جواد علیه السلام با توجه به این که در مدینه زندگی میکردن، تا چرا مقبره ایشون در بغداد هستش؟
چرا به بغداد رفتند؟
بفهم. جوابش اینه که معتصم عباسی پسر مأمون که به خلافت رسیده بود، هم دخترش ام الفضل را تزویج کرد به حضرت جواد سلام الله و هم او را احضار کرد به بغداد. اینجوری شد، چون در بغداد زندگی می‌کرده، البته به صورت اجباری، و در بغداد به درجه شهادت رسید و رحلت کرد، اینه که در بغداد مدفون شد.
پس در بغداد زندگی نمی‌کردن، در همون سفر رفتن بغداد و همونجا به شهادت رسیدن.
یعنی اقامت کردن. معتصم مجبور کرد از اقامت کنه.
بله. بسیار. جناب استاد پیشوایی، یکی از شنوندگان گرامی از شماره 912-4959 درباره حجرالاسود پرسیدند، گفتند که از کجا آمده و اینکه گفته می شود از قم نیز عبور کرده، درست است؟
از قم عبور کرده درست نیست، من جایی ندیدم، جایی چنین چیزی نیست. هم در روایات و هم در گزارش های تاریخی آمده که حجرالاسود سنگ بهشتی بوده و حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام اون زمان که بنا کرده، خداوند متعال این سنگ را هدیه کرد و حضرت ابراهیم علیه السلام این را جزء خانه قرار داد.
بله.
سنگ بهشتی بوده.
پس هیچ ارتباطی با قم نداره. ایشون از کجا شنیدن؟
با هیچ ارتباطی
در جور بندم نشده بودن تا حالا. حتی یه مدتی بردن از مکه دزدیدن،
بحرین بردن.
بله، بردن بحرین. بله. و
قرامته
زارا 20 سال. بله بله. دست اونها بوده.
شاخه از اسماعیلیه که بسیار افراطی بودن، بسیار تندرو بودن و قرمتی اینا را می نامیدن، از پیروان شخصی به نام قرمت بوده، شاخه از اسماعیلیه که بسیار افراطی بودن، تقریبا مثل همین سلفی های حالا، وهابی های حالا، این تکفیری های حالا بودن.
بله.
و اینها حجرالاسود را جا کندن و مدت 22 سال بردن بحرین.
قصدشون چه بوده از این کار حالا که اشاره شده؟ توضیح کنید.
ظاهراً خودنمایی می‌کردن یا می‌خواستن به نوعی مشروعیت برای خودشون درست کنن که این حجرالاسود نزد ماست.
بله.
آدمای اهل منطق نبودن، بسیار بسیار تندرو بودن.
پس در بحرین بوده اما در قم هیچ فرق.
نه. بله. آخیشون میگه عبور دادن، اونام عبور ندادن، بردن اونجا.
بله، ربطی نداره.
میگن که من یه نکته تاریخی عرض می‌کنم، خوارج چون تکفیر میکردن همه را، غیر خودشون همه را کافر میدونستن، پایگاه مردمی پیدا نکردن. جالبه، اینا این همه فداکاری میکردن، این همه کشته میشدن، سالها و قرنها اینا باقی بودن و هر از چندی دور هم جمع میشدن در برابر حکومت و مبارزه میکردن و کشته میشدن. این همه اینا تلفات دادن، نتونستن حکومت تشکیل بدن. یه حکومت کوتاه مدتی در سیستان فعلی ایران اون زمان تشکیل دادن که عمرش کوتاه بود.
بله.
این خشن بودن، بیرحمانه عمل میکردن، ترور میکردن، نفرت در مردم ایجاد میکردن. یکی هم این اسماعیلیه هایی که ترور میکردن و اعمال خشن انجام میدادن نتونستن حمایت مردم را جلب کنن. اینا هم اینایی که این حجر الاسود را دزدیدن و هم بعد اینا هم از همین ها بودن که نمیتونستن حمایت مردم را به دست بیاورن.
بله بسیار خوب، انشاءالله که این شنونده گرامی هم شنیده باشن پاسخ سوالشون رو.
نشانی سایت رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
جناب استاد پیشوایی، در بین سوالات پیامکی سوالی هست که خدمت شما قرائت میکنم از 912 و چهار شماره آخر 6559 این رو پرسیدند. گفتن چرا روایاتی که در مدح اهل بیت علیهم السلام در منابع اهل سنت آمده را دلیل بر حقانیت شیعه میگیریم؟ این خیلی رایج هست در کتابایی که برای دفاع از شیعه نوشته شده. یکی از مواردی که بهش استناد میکنن به مواردی استناد میکنن که اهل سنت بزرگانشون یا شعراشون در مدح اهل بیت مطلبی دارند. بفرمایید این علتش چیه؟ چه رابطه بین این دو هست؟
علتش اینه که مجموع این روایاتی که در مدح اهل بیت هست همون حرفی نمیزنه که شیعه میزنه. روایات که در مد اهل بیت علیهم السلام اشاره شده در منابع اهل سنت منقول حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه. خب و این گونه روایات که از وجود مقدس رسول خدا نقل شده مجموع اینا را ببینیم، میبینیم که اهل بیت را مرجع علمی بعد از حضرت رسول معرفی میکنه، ادل قرآن معرفی میکنه، همون را میگه که شیعه و سنی معتقدن و متواتره که از رسول خدا نقل شده که اینی تاریکون فیکموز سقلین کتاب الله و اطرتی. اطرت در کنار قرآن مرجع علمیه، مرجع فقهیه، مرجع قضاییه. هم حب به اینها لازمه، شیعه حب به اینها را لازم میدونه، واجب میدونه، و هم تبعیت از اینها را واجب میدونه. مجموع این احادیثی که از طریق اهل بیت نقل شده همین مطلب رو میرسونه، هم لزوم و وجوب حب اهل بیت رو میرسونه و هم مرجعیت اینها و امامت اینها را میرسونه.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم. این نکته اینجاست که ممکنه کسی اهل بیت علیهم السلام رو بگه من دوست دارم، ولی اون حرفی که ما درباره اهل بیت میزنیم از جهت مرجعیت سیاسی و اینکه اونها فقط شایسته رهبری مسلمان ها هستن چه در مسائل اجتماعی و چه در مسائل علمی، این رو بگه نه این بحث دیگه است، ما فقط دوست داریم اهل بیت رو، این ممکنه؟
بله الان هم وهابی همه حرف را میزنه، ولی در قسمتی از اینا حب اهل بیت هست، بعضی چیزا هست تعیین کننده است. مثلا شیعه معتقده که حق خلافت علی علیه السلام قصد شده. خب یکی از کسانی که کنار علی علیه السلام قرار گرفت از ولایت و خلافت علی علیه السلام دفاع کرد حضرت زهرا سلام الله علیها.
بله
خب خود اینا نقل میکنن که رسول خدا فرمود که هر کس فاطمه را به خشم آورد مرا به خشم آورده. خب
بله
هر کس مرا به خشم آورد خدا را به خشم آورده، و خود اینا در کتاباشون می نویسن حضرت زهرا با خشم از اون دو نفر از دنیا را. خب اینا رو کنار هم بچینی بله. میاد اما حرف شیعه سبز میشه.
پس در واقع ممکنه یه مطلبی که در درباره اهل بیت اومده خودش به تنهایی تایید نباشه، ولی در کنار مسائل دیگه قرار میگیره.
مثلا حالا مستقیما مربوط به این نیست، ولی به هر حال بی ارتباط هم نیست.
بفرمایید.
هم امام بخاری در صحیح بخاریش، هم مسلم در صحیح مسلم، در جریان بیعت علی علیه السلام با ابوبکر در غیر موردش نقل کردن، نه در سقیفه و بعد از فوت رسول، بلکه در ادامه جنگ خیبر.
بله
در ادامه جنگ خیبر نوبت بحث میاد که غنایم خیبر و خمس خیبر را چجور تقسیم کنن اینا، اونجا نقل میکنن. روایت هم یکیه، سند هر دو هم با عایشه است. عایشه نقل میکنه میگه که تا فاطمه زنده بود علی بیعت نکرد و فاطمه 6 ماه بعد از پیغمبر زنده بود. این دوتا را کنار هم بذاری چی میشه؟ یعنی علی تا 6 ماه
بیعت نکرد.
بیعت نکرد. چرا بیعت نکرد؟ وقت روایت میگه، همین که متن روایت هست، مضمونش به فارسی اینجوری میشه که فاطمه که از دنیا رفت وضع عوض شد، تغییر وجه الناس، دیگه موقعیت جوری دیگه شد و علی دیگه مجبور شد بیعت کنه. خب این نشون میده که علی تو 6 ماه به رسمیت نشناخت این چیز را و فاطمه هم در کنار او بود.
بله.
فاطمه رو نمیدونستن کاری بکنن که بگن این جانب شوهرش را داره، این بی خود داره میگه علی عزیزالله، دروغ داره. نمیتونستن این وسره را به حضرت فاطمه زهرا سلام الله بچسبونه، اگر میتونستن که میچسبوندن، نمیتونستن. پس این دو حدیث را عرض میکنن، خیلی عجیبه، این رفته در جنگی خیبر نقل شده.
بله.
داری این دو تا را کنارم بذارین، یعنی علی قبول نداشت این حکومت را به رسمیت نشناخت. خب این همون حرف شیعه است.
اللهم صل على فاطمة وأبيها. اللهم صل على فاطمة وأبيها. بعدد ما أحاط به علمه، بعدد ما أحاط به علمه، بعدد ما أحاط به علمه.
در ادامه پرسمان تاریخی سوالی رو مطرح میکنم با جناب استاد پیشوایی. از بین سوالات پیامکی شما شنوندگان عزیز، از شماره 0935 و 4 شماره 4620 این رو پرسیدن، نوشتند: با سلام، سوالی از استاد پیشوایی درباره واقعه حره دارم. آیا امام سجاد علیه السلام در مدینه تشریف داشتند و آیا به قبر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نیز اهانت شد؟
بله، امام سجاد سلام الله علیه در مدینه تشریف داشتند، منتها ایشون بنا به دلایلی که در جای خود بیان شده و هم در این برنامه بارها و بارها مطرح کردیم، امام سجاد سلام الله علیه در مدینه تشریف داشت، ولی به دلایلی در این انقلاب و نهضت که معروف شد به واقعه حره شرکت نداشت در شورش مدینه.
بله.
و یزید از این قضیه مطلع شد و دستور داد که متعرض علی ابن الحسین نشید. بنابراین در اون غوغای واقعه حره که 3 شبانه روز جان و مال و ناموس مردم مدینه را حلال اعلام کردند و اینا همه چیز را با آتش کشیدن، خانه امام سجاد سلام الله علیه امن بود، از تعرض مصون موند. و اما پرسیدن که به قبر پیامبر سلام الله علیه اهانت شد یا نه، بله، اینها گستاخی را به جای رسوندند که گروه‌های از مردم به مسجد رسول خدا و به قبر حضرت رسول پناه برده بودن از دست لشکر یزید. اینا گستاخی را به جای رسوندن که با مرکباشون وارد مسجد نبی شدن، وارد محوطه مسجد نبی شدن تا نزدیک قبر و روضه و منبر رسول خدا رفتن و دیگه اینا چیزایی که نمیشه گفت، بله، از این حتی کیا کردن.
بله، لعنت الله علیه اجمعین. دوستان شنونده با پرسمان تاریخی همراه باشید، یک سوال تلفنی رو هم بشن.
خواستم بپرسید از ولادت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم تا فتح مکه رو بیان بفرمایید.
خب قبل از اینکه جناب استاد به اندازه فرصت این برنامه پاسخی به این سوال بدید، من مطلبی رو عرض بکنم خدمت عزیزان شنونده. برنامه‌ای در رادیو معارف تولید و پخش میشه به نام زلال تاریخ. در اون برنامه یکی از اساتید محترم رشته تاریخ اسلام که همکار شما هم هستن و میشناسید ایشون رو، جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر جباری، شروع کردن از آغاز ولادت پیامبر خدا بحث‌های تاریخ اسلام رو از نگاه شیعه مطرح میکنند و خیلی هم به تفصیل اتفاقا وارد میشن. عزیزانی که مایل هستن که این برنامه رو بشنوند میتونن به برنامه زلال تاریخ مراجعه بفرمایند، فایل صوتی برنامه هم در پایگاه اینترنتی رادیو معارف هست. اما حالا ایشون پرسیدن، برنامه ما که اقتضا نداره که همچین سوالی رو پاسخ بدیم، چون مستلزم اینه که ما شروع کنیم همون برنامه رو دوباره تکرار بکنیم. اما به هر حال یه راهنمایی بفرمایید این شنونده گرامی.
بسیار بسیار مفصل بخوایم بگیم شاید جلسات متعددی، شاید 100 تا جلسه بخواد در حد اون چه وقت این برنامه ماست. من پیشنهاد میکنم این شنونده گرامی و علاقه‌منده به تاریخ اسلام کتابای مربوط به تاریخ اسلام را مطالعه بفرمایند.
بله.
از جمله کتاب خود ما به نام تاریخ اسلام از جاهلیت تا رحلت رسول خدا صلی الله علیه و سلم به فارسی همفهم با قلم روز تهیه و مطالعه بفرمایند. اون برنامه هم که فرمودید
زلال تاریخ
اونم توصیه میکنیم که ایشالله ازش قفلت نفرمایید.
بله بسیار خوب. خب به سوال دیگری رو از بین سوالات پیامکی مطرح کنم خدمت جناب استاد پیشوایی. دوستی با شماره 0939 با 4 شماره 3655 این سوال رو پرسیدن، نوشتن با عرض سلام خدمت شما و جناب استاد پیشوایی، سوال داشتم عبدالرحمن ابن عوف چه شخصیتی بود که خلیفه دوم او را در شورای 6 نفره قرار داد؟ خب عبدالرحمن ابن عوف شخصیت سرشناسی است در صدر اسلام و در خیلی از حوادث حضور داشته. ایشون درباره شورای 6 نفره پرسیدن که چرا اونجا بود.
شورای 6 نفری قضیهش خیلی مفصله و جای تحلیل داره.
بله.
نه عبدالرحمن ابن عوف بلکه 5 نفر دیگه هم که مجموعاً خلیفه دوم اینا را به عنوان شورای انتخاب خلیفه بعدی به اصطلاح معرفی کرد، عنوانش و ملاکی که خلیفه معرفی کرد که من چرا از بین این همه اصحاب رسول خدا این 6 نفر را معرفی کردم، ملاکی که معرفی کرد و مطرح کرد، گفت رسول خدا تا روز فوتش از اینا راضی بود.
بله.
پس عبدالرحمن را هم به همین مناسبت وارده. نه همه این سوال و رسول خدا و صحابه خیلی داشت اون زمان زنده بودن، چطور خلیفه از میان این همه اصحاب رسول خدا این 6 نفر را معین کرد؟ گفت که اینا 3 روز مهلت دارن بعد از مرگ من، ظرف 3 روز از میان خودشون، اونم باید از میان خودشون باشه، خلیفه بعدی را تعیین کنن، که ترتیب قضیه را هم به تفصیل گفت. سوال چرا از بقیه سلب رأی کرد خلیفه؟ هم سلب رأی انتخاب شدن، هم سلب رأی انتخاب کردن، هم این 6 نفر فقط باید خلیفه بعدی را انتخاب کنن و هم کسی هم که پس کسی دیگه رأی نداره.
بله.
انتخاب کننده و رأی دهنده همین 6 نفر، هم فقط این 6 نفر باید رأی بدهن، هم دیگران حق انتخاب شدن ندارن، اینا آه. از بیرون از این 6 نفر نمیتونن کسی رو انتخاب کنن به عنوان خلیفه، از درون این 6 نفر باید خلیفه بعد انتخاب بشه. سوال این چی جور انتخابی بود؟ این شورا بود؟ حل و عقد بود؟ اجماع بود؟ این چی صیغه‌ای بود از این معیارهایی که از این طرق انتخاب خلیفه که تو اون زمان معمول بود این چجوری بود؟ از بنابراین دستمایه حرف و حدیث و اینا شده و عرض کردم خلیفه گفت که رسول خدا تا روز آخر از این 6 نفر راضی بود. وقت اینجا نقد کردن این ملاک های خلیفه را، میگن که رسول خدا از کسان دیگه هم راضی بود.
بله.
فقط اینا نبودن. خب عمار اون زمان زنده بود، مگر رسول خدا از عمار راضی نبود؟ مگر از ابوذر راضی نبود؟
بله.
مگر این همه اصحاب رسول خدا
حذیفه و دیگران
نه اشعری مبشره که اهل سنت مطرح میکنن، اشعری مبشره بقیه هم بودن، مگر رسول خدا فقط از این 6 نفر راضی بود؟ از طرف دیگه اون بر قضیه هم صادق نیست، مخصوصا همین طلحه که مورد سواله، از طلحه راضی نبود. خود علمای اهل سنت می نویسن رسول خدا خشمگین از طلحه از دنیا رفت. و کسانی اگر بخوان در شورای شش نفری که از جهات مختلف قابل طرح قابل بحثه بخوان مطالعه کنن، اطلاعات بیشتری به دست بیارن، میتونن به کتاب فروغ ولایت تألیف استاد ما حضرت آیت الله العظما جعفر سبحانی مراجعه فرماین. بندم جلد دوم تاریخ اسلامون اونجا وقتی به ترتیب تاریخی به شورای شش نفر رسیده، بس از جهات مختلف شورای شش نفری را اونجا مورد بحث قرار داده. در مورد عبدالرحمن ابن عوف یه نکته دیگه هم هست و اون اینه که بازم در رابطه با همون سؤالی که مطرح کردم چرا این شش نفر را خلیفه انتخاب کرد، بررسی کردن معرفی این شش نفر که عبارت بودن از علی علیه السلام، همین طلحه، زبیر، سعد بن ابی وقاص، عبدالرحمن بن عوف و عثمان بن عفان.
بله.
جوری اینا انتخاب شدن که گرایش های قبیله‌ایشون جوری بود که پیشا پیش معلوم بود که از میان اینا غیر از زبیر کسی به علی رأی نمیده.
بله.
پس اینا جوری چیده شدن این مهره ها، جوری کنار هم قرار گرفتن، به طوری که امیرالمومنین علی علیه السلام از ترکیب شورا که آگاه شد که خلیفه چنین شورای چیز کرده، خود علی هم جز ایناست، حضرت به افرادی از بنی هاشم فرمود این بار هم خلافت به ما نمیرسه. یعنی اینا حساب شده بود.
بله.
و عبدالرحمن ابن عوف با بستگی داشت، قوم خیشی داشت با عثمان، بنابراین وقتی هم که رأی مساوی شد و قرار شد که نظر نهایی نظر عبدالرحمن ابن عوف باشه، جوری کرد که خلاصه عثمان برنده شد.
چون اسم عبدالرحمن ابن عوف رو ایشون مطرح کردن سوال کننده و درباره ایشون سوال کردن، حیفه که اشاره نکنیم که ایشون جزء اون سه مهاجری است که در سقیفه هم بوده و نقش مهمی داشته در ماجرای
بله بله.
سقیفه. حالا دوستانی بله. که میخوان درباره ایشون مطالعه بکنن خوب از سقیفه شروع بکنن. خب دوستان شنونده، فرصت به پایان رسید و باید با شما خداحافظی بکنیم. تشکر دوباره میکنم از کارشناس محترم برنامه پرسمان تاریخی جناب استاد پیشوایی. به اتفاق ایشون و دیگر دستاندرکاران برنامه پرسمان تاریخی با شما خداحافظی میکنیم. حق یار و همراهتان.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. در خدمت شما عزیزان هستیم. اینجا پخش رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت. برنامه بعدی که تقدیمتون خواهد شد و پایان بخش برنامه های این نوبت کاریست، خطبه های امروز نماز جمعه قم هست که به امامت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سعیدی ایراد شده و تا لحظات دیگه انشالله خواهیم شنید. اما قبل از اون اجازه میخوام که از حضورتون مرخص بشم، خداحافظی کنم، همگی شما عزیزان رو به خدای بزرگ بسپارم. بنده حسن حیدرزاده و دوستانم آقایان شرفی و موسوی همکاران من بودند که برنامه های این نوبت کاری رو تقدیمتون کردیم. امیدوارم روز شنبه خوبی رو پیش رو داشته باشید، روزی بسیار با برکت و هفته‌ای بسیار با برکت که مناسبت های خوبی هم در این هفته داریم. از همه شما عزیزان التماس دعا دارم، برای سلامتی همتون دعا میکنم و برای سلامتی ما هم دعا کنید. با هم بشنویم خطبه های نماز جمعه امروز قم رو به امامت حجت الاسلام سعیدی.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله رب العالمین، نحمده و نستعینه و نؤمن به و نتوکل علیه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا و نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و نشهد ان محمدا عبده و رسوله. فنصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين نتقرب إلى الله بحبهم والبراءة من أعدائهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. برای سلامتی و تعجیل در فرج اون حضرت صلواتی رو هدیه بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. اوصیکم عباد الله و نفسی به تقوی الله. در این خطبه خود و شما رو به رعایت تقوای الهی دعوت میکنم. تقوای الهی در عرصه های مختلف کاربرد دارد، از جمله در عرصه تهاجم فرهنگی دشمن، نفوذ دشمن، تهاجم دشمن. در عرصه فرهنگی که از بلاهایی است که جامعه را به خصوص جامعه ایمانی را هدف قرار داده. دشمنان با تجربه مکرر متوجه شدند که با تهاجم فرهنگی می توانند نیروهای مؤمن را از اثر بخشی بیندازند، و این درسی است که شیطان به آنها داد. در برابر خداوند تبارک و تعالی وقتی که گمراهی او به منصه ظهور رسید و از درگاه خدا رانده شد، گفت همه بندگانت رو گمراه خواهم کرد. بنابراین نقاط ضعفی در ما انسانها وجود دارد برای اون که از مسیر حق و ولایت منحرف بشویم. تنها عاملی که میتواند جلوی این نفوذ دشمن رو بگیرد رعایت تقوای الهی است. از صمیم قلب و جان به خداوند تبارک تعالی پناه ببریم، به لوازم تقوا معتقد و ملتزم بشیم، خود و خانواده ها رو از این هجوم فرهنگی دشمن حفظ کنیم ان شاء الله. در ادامه بحث از جریان شناسی صدر اسلام از منظر سوره مبارکه توبه به آیه 14 و 15 می رسیم. خداوند می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قاتلوهم یعذبهم الله به ایدیکم و یخزهم و ینصرکم علیهم و یشف صدور قوم مؤمنین و یذهب غیظ قلوبهم و یتوب الله علی من یشاء و الله علیم حکیم. خداوند ما رو توصیه می فرماید، امر می فرماید که با دشمنان خدا بجنگیم، اونهایی که با دین ما، با اعتقادات ما، با باورهای ما دشمنند، با اینها بجنگیم، در برابر اینها کوتاه نیاییم. خداوند وعده فرموده که به برکت این تلاش شما و این جهاد شما خدا عذاب رو بر این مشرکین نازل میکند، خدا اینها رو رسواشون میکنه، خار و ذلیلشون میکنه. پیروزی مال شماست. مؤمنین قلبشون شفا پیدا میکنه به وسیله این رزمندگی شما و جهاد شما با کفار. خشم دلهای مؤمنین از دست این آزار و اذیت کفار آرامش پیدا میکنه، از بین میره. خب در ابتدای سوره مبارکه توبه خداوند تعداد زیادی از رذیلت‌های اخلاقی و رفتاری مشرکین رو بیان فرمودند، تا به وسیله این بیان رذایل و صفات زشت مشرکین مؤمنین نسبت به اونها معرفت پیدا کنند، آگاهی پیدا کنند، به تعبیر دیگر دشمن شناس بشوند. وقتی دشمن شناس شدن، انگیزه برای مقابله با این دشمن در اونها فراهم می شود. اینها را در آیات قبل خداوند توصیه فرمود. در آیات 14 و 15 چیز جدیدی را بیان می فرماید، مشوقهایی برای این جنگ با دشمنان و مبارزه با دشمنان بیان می‌فرمایند به وسیله این مشوق‌ها شما مردم، شما مؤمنین مواضعتون رو نسبت به دشمنانی که